الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما بينا في مسألة حكم التزوج لأخت الزوجة المتمتع بها، جوازه بعد انقضاء العدة وعدم جوازه قبل انقضاء العدة. والمشهور قالوا بجواز التزوج مطلقا ولو قبل انقضاء العدة. عمدة الدليل المشهور إطلاق النصوص المفصلة بين الطلاق الرجعي وبين الطلاق البائن الدالة على جواز التزوج بأخت الزوجة قبل انقضاء العدة في الطلاق البائن وعدم جوازه في الطلاق الرجعي. ولا إجماع في البين حتى من القدماء، لأن الشيخ سرها بعدم الجواز قبل انقضاء العدة، فإذا نسبه في الجواهر إلى ابن الزهراء والبراج، ومن المتأخرين صاحب المدارك غيره، والنص الصحيح دل على عدم الجواز. المشهور لا يجب المعنى فلا مناص لنا من القول وعدم الجواز قبل انقضاء العدة، مع أنه مقتضى الاحتياط، فتبين بذلك وجه اعتياد الواجب في كلام السيد الماتن وعدم الجواز قبل انقضاء العدة. ثم يضع الكلام في حكم بعض الأحكام إن شاء الله يأتي تفصيلها. تفصيل كلام این است که در تزوج به اخت متمتع بها در مدعه مجرور قائل هستند به جواز مطلقا، که به مجرد انقضاء مدت مطعه که تمام بشد، حالا طبعا یا هبتا من جانب زوج، گفتن که تزوج به اخت زوجه که دائم که نکاح جایز هست، بخواد به اون اختش حالا که نکاح دائم بکند یا نکاح مطعه بکند فرقی نمی کند، ولی زوجه او که متمتع بها بود متعه کرده بود این مدتش منقضی بشد کافیه. عمده وجه در کلامشون همین اطلاقاتی است که دلالت دارد بر تفصیل بین طلاق بائن و طلاق رجعی، که اگر مرد نتوند رجوع کند کمافی طلاق و خول، اینجا رجوع بعد تزوج به اخت زوجه جایز هست، و اگر نبتواند رجوع بکند کما فی الرجعی او فی الخول بعد موافقت زوجه، اینجا تزوج به اختش جایز نیست. و چون انقضای مدت مدت در حکم طلاق با این هست، لذا گفتن که اینا مثل همون هست و اون اطلاقات اینجا رو شامل میشه. یه روایت دیگه هم که در خبر صیغل بود که اون ضعیف است به محمد ابن سنان در سندش واقع شده، علاوه بر ضعف سند دلالت چند تام نبود که دیروز گذشت دوباره لازم نیست قول کنید. و اطلاقات هم که خب البته قابل تغییر هست، این قاعده فقه هست، این مرام و مسلک و روش ائمه علیهم السلام هست که خب اطلاقات و عموماتی در کلماتشون هست و این اطلاقات و عمومات در بعضی موارد تخصیص میخورد، تغییر میخورد، این هم کم لهم من نظیر. و اعراض مشهور هم مهم نیست، اما اینکه اجماع بوده باشد از جانب قدما نیست. مرحوم صاحب جواهر دارد که شیخ طوسی در تهذیب تصریح کرده به جواز، عبارتشو خوندم دیروز که عبارتش اینه: بل عن نهایت المرام. حتی ایشون ابتدا از نهایه میارد، نهایه شیخ، خود عبارت نهایه شیخ هم میارد که میگه از شیخ در نهایهش کتاب النهایه ظاهر میشد این جواز، بعد این عدم جواز قبل انقضاء العده، چون فتوا نداده، فقط گفته که روبیه معلوم میشد که این ظاهرش که قبول داره. بعد در تهذیب دارد که بعدشون عبارتش اینه، بعد از این که عبارت نهایی شیخ رو گفته، گفته ظاهرش این است و عبارتش آورده، بعد از این ترقی کرده گفته بل ان نهایت المرام که مال صاحب مدارک به سید المدارک، بله ان العمل بهی متعینان بل فی تهذیب، یعنی تهذیب شیخ طوسی، التصریح به عدم جواز ذلك متعتن مدعیان انه مضمون صحیح، تهذیب در شیخ تصدیق کرده بعدم جواز مستشهدن به این. این عبارت شیخ در تهذیب اینه که در زید قبل از این روایت آورده. بعض این که اون تفصیل بین رجعی و باین رو در نکاح دائم ایشون بیان کرد، اون وقت شیخ طوسی در تهذیب اینجور دارد: فعمل متعه فقد رویه فیها انهو اذن قضا اجلها فلا یجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها و یدل على ذلك. این روایت صحیحی که میارد، خب حکم نکاح دائم رو جدا بیان کرده، تفسیر داد، دیگه متعه رو معلومه اون تفسیر رو نگفته، این رو گفته. البته صاحب جواهر از این کلامشون استفاده صریح کرده، درست از تصریح دیگه، چون فاما که گفته یعنی میخواد قطع بکند اون حکم نکاح دائم، میخواد اینجا بگه نیست. و خودش صاحب جواهر البته به ابن براج ابن زهره هم نسبت داده، گفته ظاهر اینا هم همینه، در همون عبارت جواهر هست، من دیگه فرصت نگردم که اون دو بزرگوار رو ببینم. در هر حال از میان قدما مثل شیخ طوسی پس معلومه که هم در کتاب نهایی و هم در این تهذیب این حکم رو گفته، و مثل ابن براج ابن زهره هم که به زمینه بشن اینجا دیگه اجماعی در بین قدما نیست، این میشد مشهور. و عمده دلیل اینها اطلاق هست رو دیدم، ایشون هم هیچ لفظ اجماع رو نیاورده، بعد گفته که استدلال کرده به اطلاقات، و خود صاحب جواهر هم استدلال کرده به اطلاقات. صاحب جواهری که دعوش در مسائل نقل اجماع هست اگر باشد، اینجا هیچ اسم اجماع رو نیاورده، اشاره به اجماع نکرده، خب خودش چون گفته صریح شیخ در تهذیب اینه دیگه، نمیتونه ادعای اجماع بکنه، و لذا هیچ کس رو ندیدن که اجماع بکنن. اینجا همون شهرت هست، شهرت هم عظیمه نیست به اون گونه که مثل یک نفر مخالف مثل ابی عقیل و کذا باشد، اینجور نیست، لذا این روایت صحیحه موهود نمیشد، اقوا همینه. و اینکه مقتضای احتیاط، بله امام راهد احتیاط کردن، لکن میتونیم ترقی بکنیم بلی الاقوا این هست در مقام. این از مسئلهی که قبلا گذشت.
یک اشکالی این برای که مقام و بحث باقل باید
خاصه این که با این هر کچی که ثابت میکنن این است که یه زن به صدقه های که زن باید قدر رو نگه داره اما مرد واسه نمیتونه که رجوع کنه بدون عقل مجدد. این که حتما صدق زوجه میکنن در رجوع
صدق نیست، تعلیم نشده به صدق زوجه اصلا، در نسل تصریح کرده به تفصیل، گفت اگر مرد بتواند رجوع کند، در اون سیه خوندیم دیگه، گفتی که اگر مرد بتواند رجوع بکند اون وقت به اختش نمیتوند ازدواج بکند، اگر نتواند رجوع بکند میتوند به اختش ازدواج کند. خب این بتواند و نتواند مهمه، خب ما میدونیم در طلاق با نمیتوند رجوع بکند دیگه، این دیگه کسریه در تفصیل بین طلاق با این طلاق چی آقا؟ رجعی. خب چرا نباشه؟ ما هم که گفتیم هست دیگه، لذا گفتیم که در مورد متعه خب نص میاد تغییرش میزنه. بله که نمیتونه، میتونه چون اون در مورد دائم است، تازه او اصلا در مورد متعه سوالش جوابش اینا راجع به دائم هست، خب این رو باید موضوعش متعه هست، خب در موضوع متعه این نص اومده تغییر داده، اشکالی نداره، عیبی نداره که، بله هیچ اشکالی نداره. بله اگر بود یک روایتی در خصوص متعه توجه فرمودی قطعا معارض با این بوده، ولی در خصوص متعه روایتی چی آقا؟ نیست. فوقش کسی به زور بخواد بگد نه اون روایت منصرف به دائم نیست، اولا که منصرف به دائم هست، بارها عرض کردم نگاه بکنید اگر این نصوص مفصله رو اینا همه نظر به دائم داره، علاوه فرض این که اطلاق هم داشته باشد قابل تقیید هست. بله عرض میکنم خدمت شما، لذا هست که اون روایت سفر رو که من اون را می آوردم خیلی خوب بود، باز فراموش کردم که اون روایت اینجا بیارم، در این مطالعه دیدم فراموش کردم بیارم اون روایتی که داشت که یک رجلی در شام بود، اهل شام بود، یک زنی رو ازدواج کرده بعد رفته به کوفه یه جای دیگه باز با زنی ازدواج کرده، بعد فهمید که خواهرشه، که حضرت فرمود که قبل از اینکه عده عمون قضی بشد اولیا حق ازدواج نداره، توجه فرمودید اون رو گفتن به اصطلاح یا طلاق رجعی هست یا اینکه حمله به چیز میشن به متعه میشن، توجه فرمودید یکم کراهت، البته بله اگر چنانچه ما اطلاق رو قبول بکنیم یعنی در مورد دائم باشد و اطلاق قبول بکنیم که فرض کنید که با این باشد اونجا کراهت میشد، و الا دو تا حمله هست، یکی با توجه به نصوص دیگر کراهت دیگه میاد کنار، یکی حمله بر رجعی هست، خب در رجعی جایز نیست، یکی همین که اونجا حمله بر متعه کردن بعضیا، گفتن این از این شهر به اون شهر این متعه بوده، اون اصطلاح عمدش به سر اومده بوده، اما حضرت فرمود قبل از اینکه عدش منقضی بشد نمیتونن، اگر ما حمله بر متعه میکنیم بر وفق این روایت چی میشه آقا؟ منعنفی ما میشد، این روایت به اصطلاح میتوند یک محمل صحیح باشد اون برای اینکه اون حمله متعه بشه. نه اختیار نه، تصریح کرده بود که اگر میخواد با این دومی ازدواج بکند قبل از عدت شامیه داره، عدت شامیه قبل از اون عده شامیه انقضا عده شامیه نمیتوند ازدواج کند، توجه فرمودید این که قبل از انقضاء عده شامیه معلوم میشد که اون اولی رو طلاق داده، و ثانیا که این عده باید طلاق رجعی باشد چون در طلاق با این که خب جایز هست ازدواج معلومه، علاوه فرض این که اونایی که به با این گرفتن گفتن که کراهت یا رجعی است یا متعه یا اگر با این باشد کراهته، بعد یکی از محامل اون روایت این میشه به قرینه همین روایت اینجا. خب پس معلوم شد در مسئله قبل، مسئله 23 این است که این بود که اگر چنانچه به زنی در عده رجعیه یعنی شخصی با زنی در عده رجعیه این طلاق داده بود در عده رجعیه هست، اون وقت با او معذرت میخوام یعنی شوهرش رو طلاق داده او در عده رجعیه هست، بعد یک مرد اجنبی بیاد با این زنی که در عده رجعیه هست زنا کند، با یک زن اجنبیه که در عده رجعی هست زنا کند، در اینجا مرحوم امام دارد که حرمت ابدی میاد، بعد
اگر چنانچه در عده باینه باشد با او زنا کند این یا عده وفات باشد این حرمت ابدی نمیاد. خب تا اینجا حکم مسلم، اجماع قائم هست، مخالف نیست، معلومه، دلیلش هم اجماع هست. در فرع بعد دارد که در ادامه ولو علمت فی العده، بدونت که او در عده است اما نداند که رجعی است یا باین هست، اینجا حرمت نیست. عرض کردیم دلیل این چی هست؟ چرا؟ به خاطر این که اصل دلیل حرمت اجماع بود دیگه. خب اجماع دلیل لبی هست، اصل به قدر متیقن میشه، در اصول ثابت شده به دلیل که اجماع نمیشد ازش اطلاق گیری کرد، کلام معصوم نیست. باید دید که متیقن از مراد مجمعین چی بوده به قرائنی. اگر چنانچه در یک بخش در یک صنف از اون معقد اجماع اختلاف شد، ما با اون قسمتی میتونیم به این اجماع استدلال کنیم که مورد چی باشه، آقا اتفاق باشه بین مجمعین. نمیتونیم بگیم که آقا این کلمات مجمعین اونایی که اجماع کردن اطلاق دارد. نه، اون کلام معصوم که نیست اطلاق گیری بکنیم. اجماع به ما انه اجماع حجته، یعنی به ما این که همه با هم اتفاق کردن، وقتی که یک مخالفی پیدا شد، مخالفتی شده، یا لااقل به یک دلیلی ما شک کردیم که آیا این مراد همه هست یا نه، این در صورت شک این اجماع نمیتونه کارساز باشد، لذا اطلاق هم نمیشه عرض کرد. در اینجا در خصوص این فرد که اگر چنانچه ان جهلن زنا کرده محل اختلافه، خب این اجماع نمیشه تمسک کرد، اطلاقش نمیشه تمسک کرد، لذا باید بگیم بر قدر متعقن عکس بکنیم که همون صورت علمه. در صورت جهل این اجماع حجیت ندارد، نتیجتا دلیلی بر حرمت در اینجا چی آقا نیست. لکن در تزوج البته نص وارد شده، تفصیل بین علم و جهل. درسته، بله، این اشکال رو ممکنه که کسی بکنه که اگر به اجماع ثابت شد، کلام نیست که به خود اجماع ثابت نمیشه، اجماع در همون متیقن ثابت میشه، یعنی در صورت علم. خب دیگه تمام شد دیگه، یعنی به وصف علم ثابت میشه، یعنی این دلیل اومده فقط در موردی که زانی عالم باشد این حکم رو اثبات کرده به وصف علم، یعنی علم اینجا عکس شده در موضوع حکم. التفات فرمودی به این وصف چونه، ولی به خلاف ادله اولیه احکام اون به طبیعی ذات طبیعی تعلق گرفته، کلام امام و کلام شارع، کلام خدا. در خطاب شرعی حکم که تشریع میشد به نحو قضیه حقیقیه، این احکام تعلق میگیرد به تبایع، ذات تبایع، علم و جهل درش عکس نشده، لذا حکم ثابت است برای ذات طبیعی. مکلف چه عالم باشد چه بیچی باشد آقا جاهل باشد. اما در اجماع بر فرض این که ما گفتیم که در قدر متعقنش حجته، یعنی این فقط دلیلیت داره در صورت علم، یعنی این حجت قائم است بر اون حکم زنایی که زانی عالم باشد، علم عکس شده در موضوع حکم. اینجا نمیتوند که اطلاق داشته باشد نسبت به جاهل. این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم که البته در صورتی که تزوج باشد و زنا نباشد نص قائم است، نص سریع تفصیل داده بین صورت علم و جهل. الان کلام متعال در زنا بوده، اما الان خود تزوج بکنه، ازدواج بکنه با یک زنی، حالا مسئله رو نمیدوند و ازدواج کرده با یک زنی که در درجی هست، خب کردن که صرف طلاق داده میشه. در اینجا این روایت رو خوندیم خدمت شما، موثقه عمار هست، قلت لعبی ابراهیم یعنی امام کاظم علیه السلام بنا ان ابی که ان الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابدا اینجا معلومه در عده ازدواج بکند حرمت ابدی میشه. فقال هادا ادا کان عالمن، حتی این عده به اصطلاح همون عده رجعی هست، هادا ادا کان عالمن فا ادا کان جاهلن، اگر جاهل بود چی؟ فارقها و یعتد دو ثم یتزوجها نکاحن جدیدا. جاهل بود اینجا جدا میشه و دوباره نکاح میکنه. پس معلومه که حرمت ابدی در اینجا ثابت چی آقا؟ نیست. خب این نص سری در جای در مورد تزوج عکس میکنه، اون در مورد زنا بود که اجماع بوده. اینجا دیروز عرض کردیم یک اشکالی ممکنه کسی بکنه. اشکال چی هست آقا؟ اشکالی هست که در مورد زنا اشد آلن هست، یا اخذو به اشد الاحوال. توجه فرمودی؟ وقتی که یو اخذو به اشد الاحوال هست، در اونجا البته ممکنه کسی استدلال بکنه که با قطع نظر از این روایت، این روایت که در مورد تزوجه، در خود مورد به اصطلاح زانی که اشد احوال هست، او اقتضا بکنه که در مورد به اصطلاح جر هم بهش عکس بشد، به حرمت ابدی ثابت بشد. نمیشه ما بگیم مثلا چون روایت در مورد تزوج اینطور وارد شده پس زنا هم از این قبیل باشد. نه، این که ما بخوایم که در اونجا زانی رو در مورد جهل بگیم حرمت ابدی ثابت نیست، این با روح شاره که به با زانی باید معامله شدید بکند مثلا منافات دارد، باید باش شدت عکس بشد، اونجا باید این ثابت بشد. مثلا این حرف درست نیست، اینا یک استثناءاتیست، اینا نمیتونه دلیل باشد. ما در احکام توقیفی تابع دلیل هستیم، حجت قائم شد و اون حجت قدر متقنی دارد، در غیر قدر متقنش حجت نیست. این که ما بخوام بگیم اشق احوال هست و پس بنابراین وضعی ثابت باشد، اینا همه از قبیل استثناء میشد دیگه، اینا نمیتونه دلیل باشد. بله، همین مقدار فقط مقصود این بود دیروز. گفتم عرض کردم که این چون مورد اختلاف شک میکنیم، همین که تشکیک کردن، ادعی مخالفت کردن، گفتن در صورت جهل، اینجا ما ادعی رو چون دیدیم مخالفت میکنن شک میکنیم که آیا این اجماع صورت جهل رو هم شامل میشد یا خیر. همین که به هر دلیلی به هر قرینه‌ای انسان شک بکند، حالا یا مخالفت بعضی فقها توجه فرمودید، یا در خود مجمعین یه تعابیریست که کعنه اشعار دارد به صورت علم که موجب شک میشد، یعنی که آیا اینا صورت علم فقط هست یا صورت جهل رو هم شامل میشد. توجه فرمودید؟ یا به خاطر این که مثلا چون در این صحیحه اومده تفصیل بین علم و جهل، بعضی ها تشکیک کردن گفتن که بله اون زنا هم مثل این باید باشد. توجه فرمودید؟ به هر دلیلی وقتی که شک بکنیم اینجا عکس به قدم متعقن بکنیم.
کسی که در عده تزویج بکنه من در حکم زنا نیست این عملش؟
نه، اصلا چنین چیزی نیست به هیچ وجه، چون این جاهل بوده دیگه. فرض این است که علم هم باشد باز او قصد زنا ندارد. شما ارتکاز متشرع رو نگاه بکنید، این کسی که قصد زنا دارد اصلا با این شخص نمیشد مقایسه کرد، این الان طلاق داده، در این میشه لایبالی، این میشد لایبالی به حکم شرعی، چون میدوند که این طلاق گرفته، منتهاش در این حکم رعایت نکرده. او هرگز نمیشد این رو بگیم قصد زنا دارد. شرعن هم عرفان هم در عرف متشرع بهش زناکار نمیگن، زانیه نمیگن به هیچ وجه. این میگه شخص لایبالیه، رعایت نکرد این حکم شرعی رو. بله طلاق گرفته بود، اما واسه این حکم شرعی رعایت بکنه که در عده بگذرد، این رو به اون شخص زناکار با هم حسابش چیکار میکنه؟ ارتکاز متشرع جدا میکنه.
اگر عالم به حرمت تزویج بشه اون قصد نکاح متمشی نمیشه، یعنی الان میدونن این در حکم زوجه فلانی است، و حرام هست تزویج در ارتخابی، قصد نکاحش متمشی میمیشه.
قصد مگه اینجا قصد نکاح که قصد غربت نیست که متمشی نشد که. قصد نکاح میشد. قصد نکاح از عناوی نیست که تابع قصد قاصد هست. عناوین قصدی هست که نکاح کرده قصد میشه. این قصد غربت که نمیخواد. در باب معاملات که غیر عبادی هستن همین عنوانش قصد بشد کافیه. منتهای مراتب او
بعدم شما هم میگید بعدم شما هم میگید
ذات بعدم این قصد تزویجش میکنه. هر اون زنا اون عنوان زنا ارتکاز متشرعه رو شما مراجعه بکنید، فقط اونجا میگه زنا است، اما اینجا کل زنا چی آقا نمیکنه. با علم به اینکه زنا هست هرگز نمیتونه اینجا دیگه قصد نکاح بکنه، اما اینجا در ارتکاز متشرعه عنوان زنا رو چی آقا ندارد. فرق است بین این، دقت بفرمایید. بله، لذا در تزوج فرق گذاشته شارع حکم تعبدی است، هرگز نگفته این زناست. شما یک جایی ببینید در روایات ما اطلاق زنا بهش کرده باشد، این حکم تعبدی است، گفت درست نیست. بله، گفتن یکی از حکمتاش همون قضیه اختلاط میاه هست. در بعضی از نصوص گفتن که من حالا جلوترا دیدم ولی الان مراجعه نکردن که اشاره هم شده به این قضیه اختلاط میان. حالا این مرددن که در تعبیر فقها ها اومده، یعنی اصلش یقین هست در تعبیر فقها ها هست، شک دارن که آیا در نص هم وارد شده یا خیر. بله، خب مطلب دیگه این که در جایی که حالا مسبوق بود میدونست که این در عدت عده رجعی بود، الان شک میکند که تمام شده یا خیر. خب اینجا دیگه حکم معلومه دیگه، اینجا استحصاب میکند و همونجور که در متن اومده درسته. مسئله 24 این است که من لات به غلام فاوقبه ولو به بعد الحشفه حرمت علیه ابدا ام الغلام و این علت و بنته و نزلت و اخته من غیر فرق بین کونهما صغیرین او کبیرین او مختلفین، یکی کبیر یکی صغیر. این تا اینجا کسی که لواط بکند ام این موتو اختش و بنتش و این علت او نزلت، بر این واطی چی میشه آقا؟ حرام میشه. اینجاش اجماع هست. اولا نصوص متواتر هم هست که این اجماع میشه مدرکی، ولی همون نصوص متواتر هم هست، اتفاق اصحابم در اونجا هست، این که دیگه جایی هیچ تشکیکی نیست، کسی مخالف وجود ندارد. اما محل کلام این است که آیا ام این واتی، بنت این واتی، اخت این واتی هم بر این موتو حرام می شد یا خیر؟ بعضی گفتن بله، عرض بکنیم ندرست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اجماعی نیست اولا، و ثانیا هیچی که از این نصوص دلالت ندارد. در تمام این نصوص ملاحظه بکنید، یا صریح یا ظهور که صریح دارد، که در این روایت مثلا صحیح هست دارد که اذا اوغبه، این تعبیر در چند تا نص اومده، همین تعبیری کلام بکنیم، اذا اوغبه حرمت علیه، این های علیه به کی برمیگرده؟ به موقب، یعنی به باطی. اذا اوغبه حرمت علیه ابنته، این های ابنته به کی برمیگرده؟ به موتو. توجه فرمودید، این به قرینه مناسبت موضوع و سیاق مشخصه که این ضمیر اول به واتی برمیگردد و ضمیر دوم به موتو. تمام نصوص این باب همینجور ظهور کثری دارد در این که ام اخت بنت موتو بر واتی حرام میشد، عکسش رو دارد ندارد. لذا اجماعی هم که در بین نیست نمیشد دیگه حکم کرد این رو. لذا ایشون گفته که ولا تحرمو علی المفعول ام الفاعل و بنته و اخته علی الاقوى و الام و البنت و الاخت الرضائیات للمفعول کن نسبیات. دیگه این هم به خاطر همون قضیه یحرمو من الرضائه ما یحرم من نسب هست، که عنوان رضا اینجا ملحق میکند این عناوین رو به نسب. مسئله 25، انما یوجب اللواط حرمت المذکورات اذا کان سابقا. بله دیگه، یعنی هنوز با این دختر این موتو، ام این موتو، اخت این موتو، او ازدواج نکرده، این عمل انجام شد. اینجا عمل قبل از زواج هست، سابق بر زواج هست. محل به اصطلاح حرمت، محل اجماع، معقد اجماع و مدلول نصوص اینجاست، اینجایی که این عمل قبل از زواج بود. اما که بعد از زواج باشه چی؟ یعنی دختر این موتو بوده همسرش، یا امش بود همسرش، یا اختش بود زوجه او، با اینکه زوجه او مثلا بود اخت او یا ام او، بعد از اینکه ازدواج کرد اون وقت با این غلام ایقاب کرده، این عمل انجام داده. در اینجا چی؟ دارد امتاری علی تزویج فلا یوجبها، یوجب این حرمت رو، ولا بطلان نکاح. این علتش همون نصوصی که قبلا اگه خاطرتون باشه خوندیم دیگه، که کسی که ازدواج با زنی کرده بعد با اقاربش زنا بکند، اونجا اون حرام نمیشه اون زوجه برای این شخص با امش با بنتش زنا بکند، این زوجه برای او حرام نمیشد. اون در عجله نکنید، صبر کنید، اون در اونجا یک تعلیلی آمده بود که حضرت فرمود فإن الحرام لا یوجب الحلال. یک روایت هم نبود، چند روایت بوده. اینه که میگیم تعلیل، عموم تعلیل، عموم تعلیل، یکیش اینجاست که ان الحرام لا یوجب الحلال، یعنی عمل حرام اون عقدی یا اون سبب حلالی رو که خدای تعالی تشریع فرمود حلال است، عمل حرام یک مکلف نمیتواند اون رو از حلیت و از نفوذ شرعیش تبدیل به غیر مشروع بکند. اونی که خدا حلال کرده، یعنی عمل حرام مکلف حلال خدا رو حرام چی آقا نمی کنه. این نکاح، نکاح حلاله، عمل حرام او این نکاح حلال رو نمیتوند که تبدیل به نکاح حرام بکند. اون تعلیل در چند نسل بوده، لذا عموم دارد و جای شک نیست که اینجا هم شامل میشد. حالا اونجا زنا بوده، اینجا چی هست آقا؟ ایقاب هست، فرقی از این حیث نمی کند. لذا اصحاب هم در اینجا کردن، اتفاق دارن بر الحاق، توجه فرمودید. لذا در اینجا این به اصطلاح موجب بطلان نمیشد، البته احتیاط کردنشون. احتیاط کسی که اینجاست که قواعد رجالی یا قواعد اصولی فتوا رو عوض میکند. خب یک بحثی است که آیا مرسلات مشایخ ثلاث صفان و ابن ابی عمیر و بزنطی آیا اینا که مسانیدشون هست و حجته یا خیر. مرحوم شیخ طوسی از کشی این اجماع رو که نقل کرده بود که اجمعت طائفه علی تصحیح ما یسر و انها اولای ثمانیت عشر من اصحاب الاجماع، اونجا اضافه دارد و ثبت طائفه بین مراسیل ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی و مسانیدهم، و ما اصحاب تسبیه کردن بین مراسیل این سه بزرگوار و مسانیدش، یعنی اینا در این حالی که اصحاب اجماع هستن، مرسلات این سه بزرگوار مثل مسانید بقیه اصحاب اجماع هست. این که مرسلات این سه بزرگوار در حکم مسانید بقیه اصحاب اجماع هست معناش چیه؟ معناش اینه که مرسلاتشون حجته، یعنی اجماع کردن بر حجت مرسلات این سه بزرگوار. خب اگر کسی این رو قبول بفرما بکنه، اگه این رو قبول بکنه این مبنا رو که خیلی هم دارن، در مسئله ما نحنفی باید فتوا بدر به بله حرمت و بطلان نکاح. چرا؟ به خاطر این روایت بعدی، ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یأتی اخا امرأته با برادر زوجش عمل لباط انجام میداد، فقال علیه السلام اذا اوقبه فقط حرمت علیه المرأة. خب این کی هست؟ بعدش دیگه زنش بود و بعد این کار انجام داده، این دیگه در دلالت چیه؟ خبچی نیست که، روشنه دیگه، خیلی واضحه. خب اینجا اگر ما مرسلات ابن ابی عمیر رو کمسانید حجت بدانیم، اینجا میشد که بله باید فتوا داد، ولی اشکال داره. اشکال اولا که حتی اگر اولا که این مرسلاتش که مسانیدش نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ما علم داریم، یقینا ابن ابی عمیر روایاتش دیدیم، از کسانی نقل کرده که اینا مسلم و ضعفن. خب احتمال بدیم در این مراسلشون هم باشن. عمده اشکالی که وارد میشد این نقضه. چه علمی داریم؟ این اجماع هم ثابت نیست در اینجا، اجماع منقول که یک نفر نقل کرده، توجه فرمودید. و دیگه اینکه خود اصحاب اجماع اجماع باشه، ما خود اصحاب اجماع قبول نداریم که تمام روایاتشون در بس حجته، اونم به عدل وجوی مناقشه کردیم. بس دو تا اشکال بر این مبنا وارد هست، این رو نمیشه قبول کرد.
بله که فرمودید بعضی از روایاتشون سر نیستن، نزد خود اینا مرویات حجت بود، نزد نبی و بلا اون که اون شخص سر نباشه، یعنی قرائنی خودش علم داشت، این روایت منصوب صادر شد.
البته درسته، بله، اگر چنانچه اجماع اصحاب بوده باشه به این که اجماع تحقق پیدا کرده بشه، این اجماع رو قبول کرده باشن اصحاب، که لکن اونجا ما آوردیم که خود شیخ طوسی قبول نکرد. در مواردی آوردیم نقد کردیم که شون خودش همین مرسل ابن ابی عمیر در مواردی رد کرد. بله در موارد معارض، در مواردی که قرینه باشد، همه جا بخوایم بگیم که این اجماع در مرویات هست در بس قبول بکنیم، این مشکل هست. یعنی مرسل ابن ابی عمیر به اصطلاح در جمعی موارد اجماع از جانب اصحاب محقق شده باشه مشکل هست، و این اجماع منقول مناقشات دیگری هم دارد. من خب الان نگاه نکردم، ولی در مجموع این اجماع خودش اصلا در ثبوت این اجماع، اصل این اجماع که آیا ثابت باشد به این کیفیت یا خیر، اینا همه جای مناقشه دارد. این باید یه بحث مستوفایی در این باره مفصل کرد. در هر حال این مبنا رو وقتی که ما مناقشه بکنیم به این روایت نمیشد فتوا داد، لذا مرحوم امام هم از خب ایشون هم البته گفته لا ینبغی، این احتیاط واجب نیست، ایشون هم که انه همین روایت رو به اصطلاح ملاحظه کرده و فتوا احتیاط استبابی داده و قبول ندارد. علی ایال مبنای این وجوب احتیاط حضرت میخوام، مبنای این که ما فتوا بدیم یا ندیم، این قاعده برمیگردد. اگر مرسلات رو حجت دانستیم، اون وقت این روایت میتوند که حجت باشد، کافیه، چون در مورد لباط اومده، اونا در مورد زنا هست، اما این حجت نیست، مثل یک روایت مرسل میموند. اون وقت روایت مرسل نمیتوند حجت باشه بهش فتوا بدیم، این احتیاط مستحب میاره.
اطلاق روایت مقام چیه؟ بعضیش اطلاق داره
بله، این اطلاق رو ما در اون روایاتی که عرض کردیم که اگر لاحق باشه، اون روایت وقتی که دلالتش تام دونستیم، تفصیل بین لاحق و سابق ازدواج تازه گفتم دیگه، اون میاد این اطلاق رو جلوش میگیره. بعد از اینکه اون تعلیل رو قبول کردیم، میاد جلوی این اطلاق رو میگیره. توجه فرمودید؟ این روایت الان که دارد که در خصوص این مورد هست، این بعدش ضعیف هست، نتیجتا نمیشد فتوا داد مگر اینکه ما بله احتیاط بکنیم. حالا اینجا جای احتیاط که قطعا هست، یعنی احتیاط به ترک به اصطلاح، و در مسئله 26 هم چیزی ندارد. لو شک فی تحقق ایقاب هی نما عبت بالغلام او بعده، اگر شک بکنه که آیا ایقاب انجام گرفت یا خیر، این بنا علی الادم دیگه، از ادم دیگه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. آیه راستی شکر.